بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در ارتباطات اجتماعی به مقوله حسن و قبح عدل و ظلم رسید و به دلیل اینکه این دو قاعده از قواعد مهمی است که مبتنی است بر یک سلسله مبادی معرفتی و عقلی و بنیادی، ناچار قرار شد که این مقداری به اون مباحث پایه و بنیادی مسئله هم بپردازیم و بعد منتقل شویم به اون رویکرد فقهی در قاعده حسن قبح. بر این اساس گفته شد که در باب حقیقت حسن و قبح که مصداقی از اون عدل و ظلمه و احیانا عناوین دیگر هم مصداق اون میتواند قرار بگیرد، نظریاتی وجود داره و در پاسخ به این سوال نظریات متعددی وجود داره. اون سوال هم این است که حقیقت حسن و قبح چیست؟ حسن و قبح قراردادی است، انتزاعی است، واقعیت داره، اعتباری است و از این قبیل پاسخها در اینجا متصوره. گفتیم که افراطی ترین دیدگاه در باب حقیقت حسن و قبح این است که کسی بگوید حسن و قبح هیچ واقعیتی نداره، هیچ پایگاه و مبنای عقلی ثابتی برای اون متصور نیست و اگر این بیاد در فضای دینی اون وقت میشه نظریه اشاعره که میگه واقعیتی ندارد و اون چه که میتوان برای اون متصور شد این است که تابعی از اراده و جعل شارعه. اون اراده و جعل شارع هست که حسن و قبح می سازد، بدون اون حسن و قبحی در کار نیست. البته نظریه اشاعره دو بُعد داره و دو مؤلفه داره. یک بُعد اون همین نفیه، بُعد سلبی است، میگه که حسن و قبح واقعیت عقلی و حقیقت خارجی ندارد و این یک عنصر در این نظریه است. عنصر دوم این است که واقعیت ارشاد که اون تابعی است از قرارداد و اعتبار، اعتبار معتبر و قرارداد جائلی میتواند اون را قرار بده و از شبات که حقیقت حسن و قبح تابع اراده و قرارداد و اعتبار معتبر است. اون وقت در فضای شرعی بر این دوتا یک عنصر سومی هم افزوده میشه با اون این که ما به عنوان متدینان میگوییم شارع جائل و معتبر این حسن و قبحه. پس این سه مؤلفه و سه عنصر از عناصر اصلی نظریه اشاعره هن. یک این که حقیقتی برای حسن و قبح قائل نیستیم، واقعیت خارجی و عینی برای حسن و قبح وجود نداره، حکم عقلی ثابت مستقلی در اینجا نیست. دو این که وجود حسن و قبح را کلن نفی نمی کنیم بلکه میگیم تابعی از اعتبار معتبر و وضع واضع هست. و سوم در فضای دینی ما میگیم واضع و جائل حسن و قبح همون خداوند تبارک و تعالی و شریعت. این نظریه است که در تاریخ فکر اسلامی وجود داشته و اشاعره به این سمت گرایش داشتن. غیر از اشاعره در تفکر اسلامی، طبعا در اندیشه های دیگران از قدیم در این مکاتب فلسفه اخلاق تا دوره جدید، این نگاه نفی واقعیت و ادراک مستقل عقلی نسبت به حسن و قبح البته هم سابقه داشته، هم امروز هم هست. منتها همون چیزی که اینها را با هم وصل میکنه همون عنصر اول و دومه، در سومی از هم جدا میشن. در واقع بسیاری از نهله ها هستن که اون دوتا رکن اول این نظریه را قبول دارن. رکن اول این بود که واقعیتی برای حسن و قبح نیست، رکن دوم هم ایجابیه، عنصر ایجابی بود که واقعیتش تابع قراردادهاست، جعله. خب این الان مکاتب مختلفی همینو میپذیرن. اون سومین رکن این بود که ما میگیم جائل شارع مقدس و شریعت اسلامه که این اختصاص به مسلمان داره، یا اگر کسی بگه خداست فوق اون تصویری که در اسلامه، خب میشه متدینان میگن جائل اون خداست. اما غیر متدینانی هم داریم که تو اون عنصر اول و دوم با این نظریه اشتراک دارن. پس این نظریه به عبارت دیگر نظریه نفی حسن و قبح عقلی به دو شعبه میتوان تقسیم کرد. یک قسم از این نظریه و یک نهله در این نظریه، نهله غیر الهی است، یعنی میگه حسن و قبح واقعیتی نداره جز همون اعتبار و قرار داد. کی معتبر است؟ میگه معتبر قانونگذاره، نمیدونم خود ما هستیم، کار به خدا نداره. این نهله غیر الهیش میشه. یک نهله هم داره، نهله الهی، که میگه معتبر و قرار دهنده شرع است، حالا مشترک بین ادیان یا خاص مثلا یه دینی. این یک نکته که در تکمیل بحث‌های قبلی لازم بود اشاره بشه.
اون نظری که میگه که خواستگاه حسن و آراء محموده و بناء اوغلاس، اونم میشه به نوعی به همین انکار برگردون؟
در آینده خواهیم گفت که اگر اونها بخوان عرض شود که بگن کاملا تابعی از اون قرارداد و آرایی است که عقلا دارن، به این نزدیک میشه. حالا بعد اینو بحث میکنیم، چون دو سه تا تفسیر داره، حداقل سه تفسیر داره اون، بنابراین یک تفسیر اصلا این همین میشه، بنابراین یک تفسیر یک درجه با این تفاوت بینو میکنه، بنابراین یک تفسیر هم که دیگه اصلا به حرف معتزله نزدیک میشه. حالا اینو بعد هم میگیم، ولی اجمالش همینه که اون نظریه آرای محموده دو سه تا تفسیر داره و بنابر بعضی تفاسیر منطبق بر همین نظریه هست و میشود اون رو منطبق بر نظریه اشعری دانست و نفی حسن و قبح عقلی و ذاتی.
خب بعضی همون واضح و اینا رو هم قبول نداره، یعنی ساختار شکنات.
بله.
میگه که مرگ مؤلف که بحثای هرمانوتیک هم بود،
خب
میگفت که مرگ مؤلف، اصلا مؤلف رو برداریم.
درسته، حالا اونجا درسته، ولی اینجا اگر بگوییم تابع واقعیت ندارد و بعد اون رو بپذیریم، باید یه جائلی واضحی میخواد بدونه نمیشه. ها ابن نداره، اونش هم هست. حالا این نکتم رو که شون اشاره میکنن عرض بکنم که تابع این که میگه واقعیتی ندارد، قبح ذاتی، حسن قبح ذاتی و عقلی نداریم، بلکه همش اعتباری است. اعتبار معتبر در این اعتبار کی باشه تقسیماتی داره. یه تقسیم این همینیست که الان عرض کردیم، معتبر وجود قدسی باشد، میشه همون حسن و قبح شرعی. معتبر حسن عقلا یا جامعه بشری باشن، میشه حسن و قبحی که در واقع عقلاییه، نمیدونم مردمی است، اینجور چیزی است. میشه تقسیم کرد که حسن و قبح رو ممکنه کسی بگه که شخصی است، ممکنه بگه نوعیه، معتبر شخصه یا معتبر جمعی هستن. اونم باز قابل تصویره البته، و در واقع شبیه اون زن شخصی، زن نوعی، اینجا هم میشود گفت حسن قبح شخصی و حسن قبح نوعی، اگر به اعتباره هم میتواند فرد برای خودش قرار بده، هم میتواند جمعی قرار بدن، اون جمع هم ممکنه محدود باشه، ممکنه خیلی وسیع باشه. این تقسیمات هم در نظریه اعتباری میاد. بنابراین اگر بخوایم نظریه را به یک عنوان مشترک کلی بنامیم، باید بگیم نظریه اول اعتباری بودن حسن قبح هست که در فضای شریعت اسلامی میشه نظریه اشاعره و گفته میشه اعتبار اینجا به خدا مرتبطه، اما انحصار در این نداره. نظریه اعتباریت حسن قبح یه نظریه اوسعی از اونیست که اشاعره میگن، منطور روح اون در نظریه اشاعره هست در همون عنصر اول و دوم، اما تو عنصر سوم این نظریه اشاعره طبعا دیدگاه ها متنوع میشه و متفاوت میشه. خب این یک نکته تکمیلی در بحث های قبل بود. اما مطلب دومی که شبه جنبندی نسبت به قبل هست این است که عرض شود که یکی از استدلالات قوی معتزله و قائلان به حسن و قبح واقعی اون اشکالات نقضی بود که به اشاعره وارد میکردن. این یک استدلال خیلی پروپا قرصی است که معتزله داشتند. حالا شکل البته استدلال ابتدایی نیست، حالت نقض به اشاعره است، ولی در هر صورت یک پایگاه استدلالی محکمی اینها دارند مبتنی بر این که چنانچه شما نظریه حسن و قبح واقعی و عقلی و ذاتی را نپذیرید، در بخشی از مباحث کلامی و اعتقادی در میمانید، اونجاها اشکال پیدا میکنه، کارتون دستتون از استدلال خالی میشه. این یک بیان کلی است که سابقه داشته و تقریرهای مختلفی هم براش وجود داشته که معتزله در برابر اشاعره مطرح میکردن. حرف معتزله اینه که اگر حسن و قبح واقعی، عقلی و ذاتی را مستقل از شرع و اعتبار نپذیرید، شما یه متدینان به ادیان، نه خصوص دین اسلام، متدینان به ادیان در استدلالات اعتقادی لااقل در گزاره‌های خاصی که قبلا اشاره شد و امروز هم تکمیل میکنیم وا میمانید، نمیتونید استدلال محکمی بکنید. خب این حرف خیلی حرف مهمی است و همونطور که قبلا گفتیم در واقع در این نگاه معتزلی گفته میشود که استدلالات عقلی و کلامی شما و استدلالات نظری شما در باب بخشی از گزاره‌های کلامی مبتنی است بر این گزاره حسن و قبح واقعی و ذاتی، و اگر این را ازش دست بردارید اون استدلالات فرو می‌ریزه. این یک حرف واقعا مهمی است که معتزله می‌زدن. و عرض ما این بود که در مقابل این حرف معتزله مرحوم شیخ صدر میگه نه، برای این نظریه شیخ صدر خیلی نظریه مهمی است، درست باشه درست نباشه در واقع تغییر یک پیشفرض اساسی است در استدلال نقض و استدلال معتزله نسبت به اشاعره. حالا من که تتبعم تتبع تامی نیست، به گمانم تو علم اصول هم کسی دیگه این به این شدت و حدت نگفته، حالا ممکنه یه ریشه‌ای در جایی در کلمات بعضی اصولین داشته باشد، اما به این شست رفتگی و تنقیح و دقتش ای سعد وجود نداره. این که من بازم دو سه بار تکرار میکنم به خاطر اهمیت مسئله است. این در واقع مفروض معتزله و امامیه و عدلیه این است که حسن و قبح عقلی نه تنها در مباحث شرعی و از شود که احکام عقل عملی خیلی جایگاه مهمی داره، بلکه از مبادی بخشی از عقاید ما و استدلالات کلامی ماست تو همون مباحث پایه دین، و این هم اختصاص به اسلام هم نداره، بخش زیادی از اونها اصلا مشترک بین متدینان و ادیانه. یعنی در واقع عدلیه به اشاعره و به هر کسی میگویند اگر شما این گزاره حسن و قبح عقلی و ذاتی را نپذیرید شما کی هستید؟ هر متدینی به هر دینی یا حالا عمده ادیان در استدلالتون نسبت به تعدادی از گزاره‌های کلامی در میمانید و پاتون سست میشه. این حرف خیلی جا افتاده‌ای بوده که عدلیه و معتزله و امامیه داشتن، اما مرحوم شهیصد اینجا تلاش کردن که بند ناف اثبات عقاید را از گزاره حسن و قبح عقلی و ذاتی ببرند، بگن نه این حسن و قبح عقلی و ذاتی هیچ دخالتی در اثبات مسائل کلامی نداره. خب این چیزی بود که عرض شد و بحث کردیم. کجا شما در اعتقادات نیازمند اثبات حسن و قبح و پذیرش حسن و قبح عقلی هستید؟ بعضیش را در بحث‌های قبلی گفتیم، بعضی هم ضمنی بود، حالا اضافه میکنیم و تصریح میکنیم. اونایی که اونجاهایی که شما بنابر نظر عدلیه نیازمند، شما یعنی شمای متدین به این ادیان الهی، متدینان به ادیان الهی در اون گزاره‌ها نیازمند به مقدمات حکم عقل عملی هستند، اون مواردش اینجا هاست. یکی شروع حرکت برای اینکه بریم خدا را بشناسیم، وجوب فحث از ادله اثبات خدا، بررسی مسئله و حرکت به سمت دین. این حکمی میخواد، این وجوب معرفت یک نقطه عظیمت هر دینی است که عدلیه میگن نیازمند به حکم عقل عملی است، حسن و قبح عقلی است، و اگر اون رو بگیرید شما وجوب معرفتی ندارید به عنوان حکم عقلی. این یک مورد که در اینجا اصلا میگه شروع حرکت نیاز به یه حکم عقلی عملی داره، شروع اون سیر و سلوک نظری در اثبات معارف خدا و عقاید و اینها بر پایه این حکم عقل عملی. اگه اینو بگیری دیگه شما الزامی ندارید. این یک مسئله بود که یکم بحث از شبد که اثبات نبوت و معجزه در نبوت خاصه بود که اونجا میگفت که اعجاز را اگر بخواید اثبات بکنید باید قبح ازلال را بپذیرید، اگر قبح ازلال نپذیرید نمیشه اثبات کرد اعجاز نبی خاص را. اینم دو. و سوم هم بحث وجوب طاعت الله بود، وجوب طاعت الله و حرمت معصیته، اونم در صورتی میتواند ثابت بشه که عقل مستقلی باشه، ولی با خود اشاره که نمیشه که این مکرر در بحث عطی الله گفته شده. افزون بر این دو سه موردی که در کلام مرحوم صدر شهید صدر آمده، میشود این چیزهای دیگری هم باز برشمرد از مسائل اعتقادی که ما رو نیازمند به حسن قوم عقلی میکنه، که شاید ضمن اینها بوده ولی میشدم جدا به اونها اشاره کرد. یکی همین صدق اخباراتی است که در قالب قرآن و روایات و وحی در میاد، که اینا که حالا رسید، اینا خدا در اینا صادقه، واقعیت رو میخواد بگه. اینا مبتنی بر اینه که ما حسن قوم عقلی و ذاتی رو بپذیریم، که گاهی هم محل تردید قرار میگیره. ممکنه کسی بگه نه اینا همه درسته، ولی کی گفته که باید در اینا صادق باشه یا عین حقیقت رو بگه؟ ممکنه دستکاری بکنه، عین واقع رو نگه. اگر بخواید بگید نه این کار رو نکرده، باید بگید عقل میگه قبیحه، ولی اگر عقل نگه قبیحه، خودش با بگه، میگیم تو این گفتن بعدیش هم که میگه من راست میگم، میگه خب کی گفته که با تو این جملهش هم راست بگه؟ لازم نیست راست بگه. 10 بارم پشت سرم بگه نه من راست میگم، لازم نیست راست بگه. این سلسله از احکامی است که معتزله معتقدن مبتنی است بر حسن قوم عقلی، و از منظر متدینان البته این استدلال میشه، دو این فقط نقض به اشاعره که شد، در واقع تقریر دیگر این نظریه یک استدلاله، منتها استدلاله که برای متدینه به ادیان تمامه. حالا اگر کسی متدینه به ادیان نباشه، این استدلال طبعا تام نیست. البته این نظریه که معتزله اشاره کردن و گفتیم اختصاص به محاجه باس متدینان به ادیان دارد، می شود تقریرهای دیگری هم کرد که با اغلای دیگر و غیر متدینان به ادیان هم اینجور سخنی را مطرح کرد. این حرف حال جدیدی که دارم عرض میکنم این نکته. اون تقریری که تا حالا از نظریه عدلیه ارائه میکردیم مبنی بر ابتنای تعدادی از گزاره های اعتقادی و کلامی بر گزاره حسن قبح عقلی و ذاتی، اختصاص به متدینان به ادیان و متشرعان داشت. اما ممکنه کسی این را بازسازی بکنه و بگوید این همین محاجه و مباحثه را با غیر متدینان و اغلای دیگر هم میشود با تقریر دیگری داشت و اقامه کرد، با اون شک در واقع به اغلای دیگر هم گفته میشه شما در تعاملات اجتماعی خودتون، در تعاملات اجتماعی خودتون اعتماد میکنید به حرف دیگران، به نظر دیگران، و عرض شود که در این اعتمادتون یک ابتنایی بر اون حسن و قبح عقلی وجود داره. چون اگر ما در این روابط اجتماعیمون حسن و قبح ذاتی و عقلی را نپذیریم، در همه جا این احتمال صدق و احتمال کذب در ارائه نظر و حرف حدیث وجود داره. اینکه ما بعد از اینکه شخصی را ثقه دانستیم و خوب دانستیم دیگه اعتماد میکنیم، این مبتنی بر اینه که حسن و قبحی در کاره. ممکنه کسی اینجور تقریری بکنه، بگه در روابط اجتماعی اعتماد به خبر ثقه میشود، اعتماد نمیدونم به چی میشه، به چی میشه این حجج و عرض شود که امارات و اینهایی که وجود داره. و اینا اگر ما حسن و قبح عرض شود که عقلی نداشته باشیم نمیشود به اینا اعتماد کرد. اینم یه تقریریه که ممکنه کسی بگه غیر از متدینان را هم میشه ملزم کرد و گفت که این ارتباطاتتون مبتنی بر اینه. منتها این تقریری که در غیر فضای متدینان هست البته پاسخهایی میشه براش اقامه کرد، از جمله این پاسخ میشه داد که نه، اونجا یک توافق جمعی وجود داره، بگیم یه توافق جمعی دارن برای این که کلا سر هم نگذارن. آدم هایی که چی هستن در این فضای عمومی یک منافع مشترکی دارن، گویا یک توافق نانوشتهی وجود داره که راست بگن، خلاف اون را نگن، و با همون در واقع میشه مبنایی ساخت و اعتماد کرد. اینجور جوابی ممکنه به این تقریر عقلایی و غیر دینیش داد، که حالا جای البته تأملات بیشتری هم هست، منتها حالا اون دیگه در جای خودش دیگه اهمیت زیادی نداشته باشه که این رو پی بگیریم، ولی ممکنه این پاسخ این تقریر دومی که عمومی تره و شامل غیر متدینان میشه یک پاسخی از اون قبیلی که الان گفتیم داده بشه. ولی در فضای متدینان اون بس همونی بود که در نگاه عدلیه وجود داشت. مقابل این آیه صدر بودن که میگفتند که نه، همه این گزارا رو ایشون اشکال کردن، گفتن ما میتوانیم اثبات بکنیم هم وجوب هم معرفت الله را، هم طاعت الله را، هم اثبات معجزه نبی را، بدون اینکه هیچ گزاره عقلی حسن و قوه عقلی را بپذیریم. و ما البته فرمایش های صدر را جواب دادیم و عرض کردیم که اون نظر کلاسیک رایج متداول درسته. عرض شد که گرچه همینجور آدم بدش نمیاد که بیاد بگه این مباحث کلامی و اعتقادی خیلی مبتنی بر این نیست، من شخصا خوشم میاد اینجور بشه، ولی واقعا تمام نبود. ما بخشی از گزارای کلامی و اعتقادیمون نیازمند است و متوقف بر مقوله حسن و قبح عقلی است، همونطور که عدلیه اون رو در محاجه با اشاعره مطرح میکرده. البته این همه اعتقادات رو نمیگیره، مثلا در اثبات اصل وجود خدا و بخشی از مباحث کلامی اعتقادی ما به این ابتنا معتقد نیستیم و کسی هم اون رو ادعا نکرده، اما بخش دیگری بعید نیست که متوقف باشه.
در همه موارد صدر اشکال میکنه؟
در همه این 3-4 موردی که گفتیم آره، همش رو ایشون آره در همون تغییرات آیه کاظم حائری آدرس دادیم، صفحه 500 و چند اون جلد دوم، همه اینا رو ایشون اشکال میکنه و ما هم همش رو بررسی کردیم و جواب دادیم، گفتیم نه، از اون چیزی که اولش که ایشون گفت که همون غریزه کافیست که آدم رو ببره به اون سمت، گفتیم بله غریزه ممکن آدم رو ببره به سمتی که ببینه که اینجا چه خبره، ولی موضوع اینه که الزامی اینجا هست یا نیست. گفتیم اون الزام نیاز به این حکم عقلی داره، بله به عنوان غریزه ممکنه باشه، یه منطقه اون غریزه یه جایی تحریک میکنه، یه کسی اقدام میکنه، یه که اقدام نمیکنه، موچه کسی رو نمیشه گرفت که چرا نرفتی بشناسی، اون نیاز به حکم عقلی مستقل داره. از همون نقطه شروع کردیم، پاسخ دادیم فرمایششون رو، چون تو همون وجوب معرفت الله شما گفتن یه امر غریزی وجود داره، آدم میره میره که باید حکمی باشه، اگه حکم نباشه الزامی درش نیست. و هاکذا گام به گام هر 3-4 مورد رو که ایشون نفی کرده بودن ما پاسخ دادیم و گفتیم شده نیست. بله؟ همون حسن احتیاط هم باید بگیم عقل میگه حسنه، بازم حسن عقلی شد. ایشون میگه اشعری میگه من اونم رو قبول ندارم، دفع ضرر محتمل باشن، ها
حسنم نباشه، میگه من ناچارم به خاطر
عقاب. این همه حکم عقل عملیست، این حکم مستقل عقل عمل است. نه هرچی میفرمایید این عقل مستقلن میگه یا نمیگه. اگر نگه که خب بیچون نمیگه دیگه، بس برای چی؟ میگه باید و نبایدی توش هست یا نیست؟ این باید و نباید هم عقلی مستقله یا نه؟ اگه هست که میشه متزلی، یعنی عدلیه میشه. اگر هم نیست اون وقت در میماند. رضا فرمانش های صد جواب داشت و به نظر ما علی رغم دقت‌های بالایی که ایشون انجام داده و شاید هم به این طول و تفصیل اولین بار باشه که ایشون مطرح کرده، تمام نیست و متدینان بعدیان در اثبات تعدادی از گزاره‌های دینی نیازمند پذیرش حسن و قبح عقلی‌اند، از جمله در وجوب معرفت الله، از جمله در اثبات عرض شود که اعجاز، از جمله در اثبات وجوب طاعت الله و از جمله در اثبات صدق خدا در وحی خودش و صدق پیامبر و ائمه در سخنان خودشون. تو این زنجیره نیاز به پذیرش حسن و قوه عقلی مستقل از شر داریم. بله بله اونم هست، اونم من اینجا یه جایی نوشتم آره، که وجوب طاعت وجوب معرفت الله، اثبات نبوت خاصه، وجوب طاعت الله، صدق در کلمات و عرض شود که وحی و همینطور صدق در اون مواعید، این جزی از اون قرار میگیره ولی اهمیتش بالاست میشه. آره که بحث معاده که این داره صادقه که اینجوری کرد. اگر کسی گفت معاد دلیل عقلی نداره، دلیل نقلی داره، اون وقت اونم کاملا به این وصل میشه. بله البته در معاد دو روی کرده، یک روی کرده اینه که ما هم دلیل عقلی داریم هم دلیل نقلی، یه روی کرده دیگری که وجود داره اینه که دلیل عقلی در معاد وجود نداره، فقط ما با نقل اون رو اثبات میکنیم، یا اگر ادله هم وجود داره یک اشعاراتی است، تاییداتی است ادله. اصل
معاد رو امکان داره نقل ثابت باشه، ولی اینی که
اون جزئیاتش، اون جزئیات را بله اونجا بشه، اصلش را داریم عرض میکنیم. در اصل معاد اگر کسی گفت که اثبات اون دلیل عقلی مستقل نداره، نظری نداره، بلکه نقلی است، اگر نقلی شد ما اعتمادمون بر نقل نیازمند به حسن قبح عقلی داره. این در اصل معاده. در تفاصیل معاد، بهشت و جهنم و تطایر کتب و نمیدونم برزخ و قیامت و کذا و کذا، اون هم که غالبا دیگه دلیل عقلی به اون معنا نداره، طبعا اونجا ادله نقلیه است و اعتماد به اونها مبتنیست بر پذیرش حسن و قبح عقلی و مستقل. این زنجیره ایست، ممکن حالا غیر از اینم پیدا بشه، ولی خود این صدق مولا در کلمات او پایه ایست برای همه معارف دیگه، معارف خاصی که دلیل عقلی دیگه نداره و شرعی است، از جمله حالا خصوصیات معاده و خیلی چیزای دیگه.
عدالت در خلقت هم
دیگه از کدام همه، یعنی قانونش اینه، همه معارفی که در کتاب و سنت آمده و دلیل عقلی بر اونها قائم نیست، اونا به نحوی نیازمند پذیرش حسن و قبح صدق و کذب هست، مبتنی بر اینه. حالا نمونهاش زیاده، لااقل تفاصیل معاد اینطوره، تفاصیل عرض شود که انسان شناسی، اصل شناسی، خودم نمیدونم، اینا همه همینطوره دیگه. اینم خب بله.
شایسته بچه مبنی مثلا من نمیدونه که در واقع نهایتا عقل حاکمه در همه این موارد، یعنی ما چه در از بحث وجدانی ها چه جبندی ها هرچی در نظر بگیریم براخره عقل حاکمه، بر چه اساسی مطرح کرد؟
حالا این نکته هم توجه بکنید، شایسته نمیگه که وقتی اینو میگید این پاش محکمتر میشه، اینو نفع نمیکنه، میگه ما اثبات وجوب معرفت الله نیاز به این نداره، ولی قطعا کسی که قائل به حسن قوه عقلیه این پای این را محکمتر میدونه، اینو که شایسته قبول داره. میگه بدون این نظریه حسن قوه عقلی باز هم میشود معرفت الله را بگیم انجام بشه.
چی میخواد اون غیر از عقل چی میخواد اون؟
اینو رو دیگه بحث کردیم دیگه، حالا که سه چهار جلسه بحث کردیم تو وجوب تو معرفت الله میگه غریزی و جبلیست.
خب همین مبنات مثلا چیزی غیر از عقل مگه؟
اجازه بدید اینو ادامه ندیم اینجا. خب بالاخره یکی دو ساعت هر کدوم از اینا اینجا بحث کردیم دیگه، حالا چه جوری میگه گفته ایشون، منتها نفی نمیکنه که اگر کسی حسن قوه عقلی قبول داشت پای اینا محکمتر میشه، اینکه قطعا باش محکمتر میشه، منتها میگه که وصل به اون نیست، راه‌های دیگری برای اثبات این سلسله قواعد عقلی و کلامی وجود داره و متوقف به نیست. وقتی منحصر نشد دیگه نمیشه به اشعری گفت و محاجه کرد. از شبت که این یه بحثه که حالا چند دقیقه.
الله 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 الله